بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و توسل و کمک خواهی و استمداد از امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه الشریف، شروع میکنیم به ترجمه و مباحثه کتاب ایمان و کفر از اصول کافی. گفتیم اصول کافی کتاب عقل داره، کتاب علم داره، کتاب توحید داره، کتاب حجت دارد، کتاب ایمان و کفر، کتاب دعا، کتاب قرآن، کتاب اشرت، اینها میشه مجموعاً اصول کافی. یک جلد نهایی هم آخر اصول کافی هست، آخر کافی هست، نباید بگیم آخر اصول کافی، آخر کافی به نام روزه کافی، اون هم درش خیلی عجایب و دقایق و خیلی مسائل خاصی داره. فکر میکنم 500 و خورده حدیث درش هست، یک جلد 500 حدیث، ولی خب بعضی از احادیث طولانی دیگه، چند صفحه هست. مثلا روزه کافی هم خیلی پرمطلب و نفیس هست. یکی از کتاب‌های مهم بین اصول کافی و روزه کافی هم فروع کافیه دیگه. فروع کافی چی؟ همین ابواب آبها و طهارت و وضو و غسل و نماز و حضور شما عرض کنم که زکات و خمس و روزه و حج و جهاد و تجارت و وصیت و نکاح و طلاق و اطعم اشربه و ارث و میراث و قضاوت و حدود و قصاص و یا ابواب مجموع فقه که بارها گفتیم که بسیاری از معارف و دقایق و اسرار در لابلای کتب فقهی هست. یعنی اگر کسی واقعا میخواد مسلط بشه به مبانی ائمه، به معنی که یعنی آگاهی خوب و جامعی پیدا کنه، حتما باید کتب فقهی رو هم بخونه، روایات رو حتما، اونم نه با یک دور. نظر بنده اینه که با یک دور خوب هست ولی اون اثر نداره، حداقل 3-4 دور باید این ابواب خونده بشه، 2-3 دور باید حتما خونده بشه. مسائل عجیبی مثلا در ارتباط با معنای شاهد بودن اهل بیت، مثلا در کتاب الجهاد، در بحث جهاد یک توضیحاتی دادن بحث شهید، مثلا اونجا صحبت شهادت مطرح شده. بسیاری قواعد تفسیر قرآن، اصول تفسیر قرآن، قواعد در همون کتاب‌های فقهی است که اینها دیگه خب کار عموم مردم نیست، نه وقتش هست نه حوصله‌اش هست. اینا رو باید افرادی که واقعا اهل تتبع و مطالعه و تو این زمینه خدا توفیقی بده زحمتی بکشن، از لابلای کتب فقهی اون مسائل معارفی اعتقادی رو استخراج بکنه. خیلی مسائل اخلاقی هست در لابلای کتب فقهی فروع دین که گفتم اونها دیگه یک فاز دیگه ای هست و زمان و برنامه خاص خودشو داره. ما فعلا به اصول کافی پرداختیم. از اصول کافی کتاب عقل و علم و توحید رو خوندیم، کتاب الحجه رو نخوندیم به جهت اینکه بصائر و درجات رو قبلا مباحثه کرده بودیم و چون خیلی مضامین شبیه به هم زیاد داره، البته اختصاصات داره در کتاب کافی. همین الان چند حدیث بسیار بسیار مهم در ذهنم هست که در کافی هست، در کتاب الحجه هست ولی در بصائر نیست، که خوندنش ضروری است، همونطور که احادیث بسیار ضروری اساسی کلیدی زیربنایی در بصائر و درجات هست در کتاب الحجه کافی نیست و بلکه اصلا در کافی نیست، در کل کافی نیست. مثل نامه امام صادق به مفضل چقدر مهم بود، ما 4 جلسه بحث کردیم در مورد همون نامه دیگه، خب نکات خیلی مهمی درش بود، خیلی اساسی بود. احادیث کلیدی زیربنایی، همونطور که گاهی میشه که احادیث بسیار زیربنایی مهم که باید حتما هر شیعه یا هر کسی که حداقل اهل تحقیق و علاقمند به معارف اهل بیت هست باید خونده باشه و دیده باشه و شنیده باشه، مثلا در علل و شرایع هست که در کافی و بصائر و درجات نیست. یا در محاسن برقی فراوان روایات عجیب و مهم هست، مهم ها، نه صرفا زیبا، مهم یعنی باید، یعنی لازم. این طور احادیث منظورم، الان دارم مثال میزنم، ولی احادیث زیبا خیلی تو خیلی کتاب ها احادیث زیبایی هست که تو اون کتاب های دیگه نیست، واقعا جالب، کاربردی، اخلاق. ولی اینا که دارم الان مثال میزنم احادیث کلیدی هست، در مثلا محاسن برقی هست، در بصائر الدرجات و در کافی نیست. خب اینها خوندنش ضروریه. برای همین اگر گفته می شود مثلا، عرض می کنم، مثال می زنم، حالا منظورم خاص این کتاب نیست، مثلا القطره کی نوشته شده؟ در عصر حاضر نوشته شده، یک قرن قبل، 70-80 سال قبل نوشته شده. اگه می گیم مثلا این کتاب، عرض کردم بازم منظورم القطره نیست، کتاب های از این دست می گیم خیلی کتاب نفیسی هست، چون هنرش در این بوده، آمده اون کتب اولیه که نام بردم، مثل علل الشرایع، مثل معانی الاخبار، مثل کافی، بصائر الدرجات، محاسن، مصباح المتهجد، زیارات، ادعیه، اینها همه رو آمده یک دور مطالعه کرده، اون احادیث که الان عرض کردم مهم هست، زیربنایی هست، کلیدی هست، همه رو آورده در یک کتاب، در یک جلد جمع کرده. بعضی از همین احادیث زیربنایی کلیدی خیلی مهم الان یادم میاد فقط و فقط و فقط در یک جای کتاب الغیبه شیخ طوسی، کتاب الغیبه لطوسی، شیخ طوسی کتاب دادم غیبت امام زمان، خیلی کتاب مفید و خوبیه، یک حدیثی اونجا نقل کرده، در هیچ کتاب دیگه ای نیست، یا هیچ جای دیگه نیست و هیچ کم نقل نکرده، اونطوری که در ذهنم است به قول علما علا ما به بالی، اون مقداری که الان تو ذهنم، حتی بهار هم نقل نکرده است اونجا، یعنی از چشم مرحوم علامه مجلسی و شاگردانش و دوستانشون افتاده. خب این فقط تو همون جای غیبت طوسی. حالا حدیث هم یک حدیثی است که انقدر مهم هست باید دیده بشه، البته ما در بصائر الدرجات آوردیمش، خوندیمش، ولی خب بالاخره اینطوره، یعنی باید این کتاب‌ها در حقیقت در کنار هم همه دیده بشه تا یک اصول کلی در ذهن انسان شکل بگیره. حالا بالاخره به هر شکل ما الان در کتاب اصول کافی هستیم. در اصول کافی گفتیم کتاب الحجه رو نخوندیم به دلیل تقریبا تساوی مزامین با و شباهت مزامین با بصائر و درجات. بعد آمدیم به جهت جهاتی، آمدیم کتاب الدعا که لطف خدا در 65 جلسه تمام شد، به نظرم بد نشد الحمدلله، لطف خدا، نکات خوبی در ارتباط با دعا، ادعیه و مسائل اینطور بیان شد. حالا آمدیم کتاب ایمان و کفر. کتاب ایمان و کفر باز هم اگرچه به حسب ظاهر به ذهن میاد که کتابیست اخلاقی، مسائل اخلاقی عملی، اما اینطور نیست. کتاب ایمان و کفر یک کتاب شیعه شناسی است، حالا میریم جلو انشالله خواهید دید، و بسیار مسائل اعتقادی درش هست، البته مسائل اخلاقی و عملی و مسائل آداب معاشرت ها، حقوق اخوان دینی و بسیاری از ابواب اخلاقی مثل اصلاح بین مردم، بحث غیبت، بحث دروغ، اطعام مؤمنین، ادخال سرور بر مؤمن، و مخصوصا یادم مثلا بحث ذنب، گناه، توبه، استغفار، تمام اینها در حب دنیا، حرص بر دنیا، زهد در دنیا، غضب، تمام این مسائل اخلاقی، واقعا که معمولا کتاب اخلاقی وقتی معرفی میکنن مثلا جامعه السعادات معرفی میکنن مثلا، یا معراج السعاده معرفی میکنن به عنوان کتاب اخلاقی، یک دوره مسائل اخلاقی بسیار بسیار صاف، زلال، زیبا در همین کتاب ایمان و کفر مطرح شده. حالا بعد انشالله اگر خدا توفیق بده برسیم به اونجاها، یه 100 صفحه این حد وسط هست، الان با کتاب من که عربی هست 400 و خورده ای صفحه و 465 صفحه، 464 صفحه تقریبا کتاب ایمان و کفر هست، عربیه، مال من ترجمه نداره. برآوردی که میکنم انشاءالله اگر خداوند توفیق بده و همراهی بشه و شرایط مهیا باشه ادامه پیدا کنه، با همین فضایی که داشتیم تا حالا حداقل یک سال و نیم فکر میکنم طول میکشه، این همین روز درمیون که داریم میخونیم، یک سال و نیم این کتاب فکر میکنم طول بکشه، شاید هم بیشتر، قابلیت بیشترش هم هست. من هم بنام به این هست انشاءالله، چون این کتاب رو خودم قبلا خدا لطف کرده یکی دو دور خوندم، شاید هم بیشتر، همین کتاب ایمان و کفر رو، بعضی ابوابش باید بیشتر روش وایستیم، با مثل همین ابواب اولی، یعنی همین 50 صفحه اول که شاید مثلا حدود 15-20 جلسه طول بکشه که بتونیم از روش عبور کنیم، نیاز به توقف داره. مسائل بسیار مهمی. بخش اول کتاب ایمان و کفر سخته، خیلی سخته. بصائر الدرجات اگه یادتون باشه اوائلش بحث تینت و اینها بود، اوائل بصائر سخت بود. بعضی کتاب ها اولش سخته، منتهی الامال شیخ عباس قمی اوائل کتاب که بحث پیغمبر اکرم هست سخته، اجداد پیغمبر مسائل تاریخی پیچیده در هم داره و اینها سخته. من همیشه به کسی مثلا میگم منتهی الامال بخون، میگم شما از مثلا قسمت امیرالمومنین به بعد بخون یا از قسمت اصحاب پیغمبر به بعد بخون، اولشو بذار تا با این متن آشنا بشی و اینها. بعضی کتابا اولش سخته، حالا دیگه نام نمیبرم. بعضی کتابا رو مثلا میگفتیم آقا 70 صفحه اولشو نخون، صفحه 70 شروع کن، به خاطر اینکه فرد تا آشنا بشه اینها. حالا کتاب ایمان و کفر هم اینه، اگه بخوایم به کسی بگیم مطالعه کن کتاب ایمان و کفر رو، ما از همین با ابواب مربوط به بعد از باب نسبت اسلام و اینها، از اینجا معمولا به هر کسی تا حالا گفتم و ناراحتم نیستم تا الان هنوز مطلب خاصی تو ذهنم نیامده که از این نظر بخوام برگردم، تقریبا از همین بابون فی ان الایمان مبسوسون لجواهر البدن کلا که صفحه 33 است به کتاب من، از اینجا به بعد مثلا میگفتیم معمولا کسی میخواد خودش مطالعه کنه از اینجا. بالاخره این 30-40 صفحه اول مطالب سخت و سنگینی داره و انشالله بتونیم که نکات خوب و درستی رو خداوند توفیق بده، کمک کنه که مطالب درست بگیم، مطالب درست خدا به زبون ما جاری کنه، به فکر ما، که انشالله حالا حداقل باعث گمراهی نشیم. باب اول از کتاب ایمان و کفر، باب و تینت المؤمن و الکافر، تینت مؤمن و کافر. در این باب 7 حدیث مطرح شده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 5 بهار الانوار که بحث ابواب عدل و معاد، ابواب عدل و معاد، کتاب جلد 5 و 6 و 7 و 8 بهار کلن بحث معاده، مربوط به بحث عدل و معاد هست. در این جلد 5مش، ما این جلدای 110 جلدی بیروت، باب 10 از جلد 5، التینه و المیساق، تینت و میساق، 67 حدیث در این باب جمع کردن مرحوم علامه مجلسی. در مجموع مصادر شیعی بیش از 67 حدیث هست در بحث تینت و میثاق، و در بهار این باب به خودش 50 صفحه، بیش از 50 صفحه رو اختصاص داده. پس غرض این که هم روایاتش بیش از این هاست، خب مرحوم کلینی 6 تا حدیث آورده، اینجا 7 تا حدیث آورده، ولی در مرحوم علامه مجلسی 67 تا. تازه من ادعا میکنیم که ما داریم میگیم که بیش از 67 تا. بعد اینها تازه بحث‌های بسیار سختی هم هست، حالا خواهیم رسید انشالله به توضیحش. قصد دارم که انشالله چند جلسه در مورد این بحث تینت توقف کنیم، صحبت کنیم، اقوال اینا مطرح بشه خورده. ولی اجمالا یک مطلبی من بگم، روایات تینت به اتفاق همه علما، همه از اخباری و اصولی و فقیه و عارف و فیلسوف و متکلم، همه علما میگن روایت تینت بسیار سخته، بسیار سخته، پیچیده. اولین سختیش همینه که خود همین تینت چی هستن، همین کلمه تین، خاکه، یعنی همین خاک ظاهری، خاکی رو زمین، یعنی اصلا همین خاکا، مثلا این آمده شده قلب مثلا امام معصوم، شده قلب مثلا مؤمن، حالا روایت میرسیم میدیم سازگار نیست با این خاک. پس این چی هست، منظور از خاک چیست و ارتباطات عوالم با هم، و مسائل مختلف داره، خاک بهشت، خاک مثلا، چرا خاک اصلا، آب هم داره، بعد این خاک با آب مخلوط شد، گل شد، بعد گل اینطور شد اونطور شد، و گل چسبناک مثلا و همساره. خب در آیات قرآن هم داره نمونه هایی. اینا مسائل سختیه، بیش از شما حساب بکنید حداقل بیش از 70 حدیث در مصادر متعدد شیعی، یعنی کلینی، صفار، صدوق، مفید، توسی، سید مرتضی، ابن ولید، علی ابن ابراهیم قمی، فرات کوفی، بزرگانی که همه در اون صدر اول متخصصین فن حدیث بودن، علما بودن، اساتین مذهب بودن، آدم های دقیقی بودن، اهل شناخت رجال بودن، اهل شناخت کتب بودن، غالی می فهمیدن، غلو می فهمیدن، تمام این مسائل متوجه بودن. در این حال در کتاب های حدیثشون متعدد این مضامین رو نقل کردند از روات مختلف. نیامدن علمای ما بگن که مثلا مرحوم کلینی با این خبرویت عجیب و غریبی که در حدیث داره که همه علما مورد اتفاق همه علماست، که کلینی آدم بسیار دقیق و خبیری بوده، نه معصوم ولی آدم خیلی واردی بوده. خب کلینی این همه در این باب، الان 7 تا در ابواب دیگه هم در کافی زیاد آورده از بحث تینت و میثاق و زر و ازله و اینها، خب این همه روایات آورده. آیا خود مرحوم کلینی دقیقاً متوجه معنای اینها میشده؟ نه، حتما تقریبا مطمئنی متوجه نمی شده، مگه که حالا مثلا به لحاظ ظاهر میگیم نه ها، در باطن خبرهای دیگه ای کلینی جز اولیاء الهی بوده باشه که مثلا اسرار دین دستش بوده ولی آشکار نکنه، اون یه موضوع دیگه است. داریم به حسب ضوابط ظاهر مرحوم کلینی هم نمیدونسته معنی اینها. چرا؟ چون علامه مجلسی هم نمیدونسته، مفید هم نمیدونسته، سید مرتضی هم نمیدونسته، بزرگان گوناگون اینا شرح دادن، اقرار کردن که آه سخته اینا، پیچیده است، همه اقرار کردن. خب مرحوم کلینی چرا پس آوردی؟ چرا پس روایتی که اینقدر پیچیده است، سخته برای علما، تا چه برسه برای مردم، چرا پس آوردی؟ آیا ما میتوانیم مرحوم کلینی و صفار و و اسمایی که بردن بزرگان همه رو متهم کنیم که اینها علاقه داشتن حدیث های پیچیده، حدیث های عجیب و غریب، حدیث هایی که قابل فهم نیست، اینا رو علاقه داشتن نقل کنن؟ میتونیم چنین همه رو متهم کنیم؟ میگیم چه حدیث شما نقل کرده؟ نمیتونیم این کار رو بکنیم. آیات کریمه قرآنی هم داریم که بسیار سخته، بسیار پیچیده است، پس اونا رو باید حذف کنیم؟ اونا رو باید بذاریم کنار؟ خداوند اونا رو پس نازل نکنه، بذار حال ظهور امام زمان علیه السلام بشه، بعدن امام زمان آشکار کنن بگن به جدم این آیات هم نازل شده، منتها به خاطر مصالحی نخوندیم، چون در سطح فهم مردم نبود. اصلا مگه قرار کتاب‌های آسمانی و مطالب الهی وحیانی متناسب با فهم مردم نازل بشه و بیان بشه همه بفهمن؟ مثل که بارها مطرح شده آقا یک طوری منبر برو همه بفهمن، مگه میشه چنین چیزی؟ بچه 8 ساله هم نشسته، پیرمرد 90 ساله هم نشسته، دانشجو هم نشسته، نخبه هم نشسته، نابغه هم نشسته، با استعداد هم نشسته، کم استعداد هم. یه جوری صحبت کن همه بفهمن، خب یعنی حداقلی صحبت کن. مگه بچه 8 ساله رو بخوای ملاک قرار بدی یا اون پیرزنی که نشسته داره گوش میده منبر مثلا، نمیشه اون رو ملاک قرار داد. پس میبینید در قرآن مطالب در سطوح مختلف بیان شده، بعضی ها بسیار پیچیده، دقیق، عمیق. یوم نطف السما کطی سجل للکتب، روزی که آسمان ها رو میپیچیم آنچنان که نامه رو میپیچید. سجل للکتب، کتاب و نامه رو اینطور در هم میپیچوندن، آسمان ها رو اینطور مثل تومار میپیچید. یعنی چی؟ خواهیم پیچید. یا مثلا کانتا رتقا ففتقناهما، آسمان و زمین رتق بودن، بسته بودن، ما بازشون کردیم. خب اینا مالا ابتدای حالات زمین و آسمان و اینها بوده. یا بحث دخان و اینهایی که در روایت مطرح شده، مثلا زمین از یک دودی آفریده شده، اون دود چنین بود چنان بود، این همه در آیات قرآن و روایت هست. آیا اینها چون ما نمیفهمیم، چون علمش رو نداریم، نباید نقل کنیم؟ بزرگان نباید نقل میکردن؟ یا ائمه نباید میفرمودن؟ یا خدا نباید میفرمود که بزنن بعد ظهور امام زمان مثلا وقتی عقلها کامل شد بگن این کار رو باید میکنن؟ نه، میبینی این کار نکردن، بیان کردن ائمه ما. بعد بزرگان هم نقل کردن روایاتی که همه فقها میگن آقای سخته. حتی در مسائل توحیدی هم همین بود، اگه یادتون باشه مسائلی را ائمه مطرح کردن، مثل ربط حادث به قدیم، کیفیت ارتباط مخلوق با خالق، به شکلهای گوناگون در روایات موضوعش مطرح شده بود، حتی پاسخش داده شده بود. خب فهمش گفتیم ملا صدرا، علامه مجلسی و همه بزرگان گفتن سخت‌ترین و پیچیده‌ترین و معضل‌ترین مطلب توحیدی ربط حادث به قدیمه. از شهید مطهری خوندیم، از بزرگان مختلف، همه با همه این مزاق‌های فکری گفتن این بس خیلی سخته، ربط حادث به قدیم. خب چون خیلی سخته، چون خیلی پیچیده است، دو تا مطلب. یک، پس چون خیلی سخته ائمه نفرمان. دو، چون خیلی سخت و پیچیده است ائمه فرمودن، پس علما نقل نکنن. سه، گفتم دو تا مطلب، نه سه تا مطلب. سه، حالا اگر ائمه فرمودن علما هم نقل کردن، ما که به نقل علما نگاه میکنیم میبینیم این مسائل پیچیده رو نقل کردند، ما باید علما رو متهم بکنیم که شما چرا مسائل پیچیده نقل کردید؟ نباید این کارو کنیم. پس چرا بعضی با جابر بن یزید جوفی این کارو کردن؟ چرا بعضی با مفضل ابن عمر، با محمد ابن سنان این کارو کردن در کتاب‌های رجالی؟ گفتن این دار و دسته محمد ابن سنان و جابر ابن یزید جوفی و مفضل، این اصلا یک گروه، داوود رقی و این اصلا یک گروهی بودن دوست داشتن مسائل مجمل و پیچیده و دقیق و باطنی و تحویلگرا و اینا نقل. این چه نقدیه؟ این اون مدح اون فرد شما مذمت گرفتی چون شما سطحت پایینه. پس این روایات تینت با این کثرت عددی و تنوع مصادر که داره و با این پیچیدگی که داره، یه شاهد بسیار خوبه برای اون مبحث تشخیص افراده. آقا جابر دوست داره حرفای پیچیده بزنه، فلانی دوست داره حرفای باطنی بزنه، مثلا فلان راوی، پس این مذمته. نه، این مذمت نیست. همه علما کردن. نه، قرآن کرده، ائمه انجام دادن، علما انجام دادن. موضوع سر جابر ابن عزیز جوفی و مفضل ابن عمر جوفی نیست، فقط به اونها آدم بخواد اشکال بکنه. خب این یک مبحث که نقل شده. خب کار اولی که ما انجام میدیم در ارتباط با این باب که 7 حدیث داره، ابتدا فقط احادیث رو میخونیم و ترجمه میکنیم که یک دور کلیات مسائلی از این روایات به گوشمون بخوره و تکرار بشه برامون، چون در وسائل و درجات هم شبیه اینها رو خوندیم. بعد وارد میشیم انشالله یکی یکی ببینیم از روایات چه برداشتهایی میشه، چه نکاتی میشه، علما چی فرمودن. سعی نداریم برای اینکه خیلی مفصلش کنیم مطلب رو، ولی اون نکات اصلی چکیده مهمی که لازم هست بیان بشه. بالاخره یک فوایدی داشته که ائمه اینا رو فرمودن، یک نکاتی بود درش، لازم هست که اون نکات دریافت بشه، اگرچه از جهاتی هم ممکنه مخفی باشد و مخفی بماند تا ظهور امام زمان علیه السلام، اشکالی نداره. حدیث اول از امام سجاد علیه السلام هست. حضرت فرمود خداوند عزوجل انبیا را خلق کرد از طینت علیین، طینت افرادی که از طینت علیین. علیین یک گروهی هن یا یک جایگاهی است که مال سطح بالاست دیگه، علو داره. علیین یعنی یه جایگاه خیلی صاحب علو. پس خداوند انبیا را خلق کرد از طینت علیین. چه چیز انبیا را؟ قلوبهم و ابدانهم. همینجا دقت میکنیم، هم قلوب انبیا هم ابدان انبیا. بعد اینا نکات چو خواهیم گفتا، قلوب چیز، ابدان چیست. و خلق قلوب المؤمنین من تلکت طینه، قلوب مؤمنین را هم از همون طینت علیین آفرید. اینجا دیگه ابدان مؤمنین نداره. اینا همه نکته داره که انشالله بعد که وارد بیان نکات بشیم مطرح میکنیم اینا رو انشالله. بله، پس قلوب و ابدان انبیا از طینت علیین و قلوب مؤمنین هم از طینت علیین. حالا یک سوال، که قلوب مؤمنین که از طینت علیین هست، ابدان انبیا هم که از طینت علیین هست، آیا طینت ابدان انبیا و طینت قلوب مؤمنین از یک جایگاه علیینه از دو جایگاهه؟ یعنی باز آیا اینطور نیست که خود ابدان انبیا بالاتر باشد از قلوب مؤمنین؟ این یک بحثیه، میرسیم بهش انشالله. این روش بیان اهل بیته، اجمالی و کلی اصل مطلب رو دارن بیان میکنن. ناظر الان به این مسائلش نیستن، نمیخوان، امام نمیخوان همه چیز رو در یک جا توضیح بدن. پس قلوب و ابدان انبیا از طینت علیین، قلوب مؤمنین هم از طینت علیین. خب ابدان مؤمنین چی شد؟ فرمود و خلق ابدان المؤمنین من دون ذلک. ابدان مؤمنین از پایین تر از علیین، یعنی از طینتی پایین تر از طینت علیین آفریده شد. پس به طور کلی شد به حسب ظاهر شد دوتا، طینت علیین مادون علیین، پایین تر از علیین. از طینت علیین قلوب و ابدان انبیا و قلوب مؤمنین، طینت پایین تر از علیین ابدان مؤمنین، این طرف مؤمنین. خب اینو خودش تفاصیل داره، در روایت دیگه هم آمده، نیاز به توضیح داره، تفصیل داره و تفسیر داره. خب کفار چی؟ فرمود و خلق الکفار من طینت سجین. کفار رو هم خدا خلق کرد از طینت سجین. سجین یعنی پایین، درست شد؟ خبیث، بد. چه چیز کفار را؟ قلوب هم و ابدانه ها، قلب ها و بدانه ها. طبیعتا مراد از این کفار ائمه کفارن، چون اون طرف هم که از علیین بود قلوب و ابدان، ائمه اونها بودن، یعنی انبیا بودن. این طرف هم دیگه امام اینجا نفرمود که باز یک گروه دیگری از کفار رو آفرید، قلوب اونها رو از سجین و ابدان اونها رو از پایین تر، ولی به قرینه قسمت اول باید همین بوده باشه، چون مقابله هست. اونجا هم قرآن فرموده ائمه کفر، ائمه طاغوت و تابعین ائمه طاغوت. طبیعتا اون طرف هم باز عده دیگری هستند که قلوب اونها از طینت سجین هست و ابدان اونها از مافوق، بالاتر این طرف باید بیاد دیگه، درسته دیگه؟ نباید بگیم پایین تر دیگه، باید بیاد بالاتر، از بالاتر، ابدان اونها از بالاتر از طینت سجین. بعد فرمود فخلط بین طینتین، پس خداوند بین طینتین مخلوط کرد. این هم باز بحث مفصل در روایت توضیح داده شده کجای اینا با هم اختلاط پیدا کرد. این دوتا طینت سجین و علیین، قلوب انبیا با قلوب کفار اختلاط پیدا نکرد. ابدان انبیا هم اختلاط پیدا نکرد، حالا مگر با یک توضیحاتی. بلکه مقام ابدان مؤمنین با ابدان تابعین کفار، یعنی شیعیان کفار، این قسمتاش با هم اختلاط پیدا کرد. اینا در روایت دیگه آمده ها، اما میبینید امام به طور کلی فرمودن بین طینتین اختلاط شد. حالا چقدرش، به چه مقدار، به چه کیفیت، کدوم رتبه با کدوم رتبه، خیلی متفاوت میشه همه در حقایق عالم. فمن هازا یلد المؤمن الکافر و یلد الکافر المؤمن. شاهد عرضم هم همین دلیلی که حضرت آوردنه، فهمون به خاطر همین هست که کافر مؤمن به دنیا می آورد و مؤمن کافر به دنیا می آورد. این میشه مؤمن کافر به دنیا بیاره، به خاطر اختلاط طینت هاست. چیزی از طینت او آمده که بعد این قابلیتی پیدا می شود که چنین فرزندی از این به دنیا بیاد، و چیزی از اون یکی آمده در این که قابلیتی در این پیدا میشه که از نطفهش یک کافر، مثلا از این مؤمن کافر به دنیا بیاد. ناظر به ابدان ظاهری دنیوی هست، شرایط دنیوی فرده. حالا اینا توضیحاتش خواهد آمد انشالله. و من هنا یصیب المؤمن السیئه و من ها هنا یصیب الکافر الحسنه. حدد یک مثال دیگه هم زدن، یعنی دو نتیجه برای اختلاط طینت ها، نصوص روایات دو ثمره و دو نتیجه برای اختلاط طینت ها بخوایم بیان کنیم. یک نتیجه تولد مؤمن از کافر و کافر از مؤمنه، و یک نتیجه صدور سیئه از مؤمن و صدور حسنه از کافر هست. پس اگر یک روزی فرض کنیم این اختلاط طینت ها برداشته بشه و این جدا سازی انجام بشود، دو اتفاق دیگه نخواهد افتاد، مؤمن کافر به دنیا نخواهد آورد، کافر مؤمن به دنیا نخواهد آورد الا یوم القیامه، و مؤمن گناه نخواهد کرد و کافر ثواب نخواهد کرد. این دوتا پس طبیعتا اختلاط طینت ها برداشته بشه، این انجام میشه. حالا این اگه در زمان ظهور امام زمان انجام بشه، یا در زمان حضور شما عرض کنم رجعت انجام بشه، یا در قیامت و بهشت انجام بشه، بحث‌های مختلفی اونجا ها داره که با سر جای خودش بحث‌های خودش انجام میشه. یک مطلب، مطلب دیگه این که آیا اگر مؤمنی همین الان بود، مثل سلمان مثلا، مثل قمر بنی هاشم، مثل حضرت علی اکبر، بزرگان شیعه، که اینها رو فرض کنیم اگر برای اینها اختلاط طینت رخ نداده باشه و لذا میبینیم سیئه از اینها نشده، بعد اینها آیا نتیجه خواهیم گرفت که نسل اینها هم ازش انسان غیر مؤمن به دنیا نمیاد؟ این هم یک نکته ایه، یعنی که اختلاط طینت نشده دیگه. بعد باید این نتیجه بگیم در خود ائمه هم باید در نسلشون، در ولد به حساب بلا واسطه شون، تو روایت هم آمده اینا، بلا واسطه نباید غیر عاقبت بخیر به دنیا بیاد. در ائمه، در انبیا هم همینه، الا شذ و ندر، مثلا به حضرت نوح یا پس حضرت آدم که قابیل شد، ولا در انبیا هم اون ولد اولیشون نباید بشه. حالا برفرض در انبیا، چون و البته در ائمه هم هست، چون مادرم هست در وسط، فقط یک نفره نیست، در این حال از اون مادر میتونه اختلال طینت رخ داده باشه، ولی در ائمه دیگه این نیست، چون مادران ائمه هم معصومه بودند و اگر معصومه بودند حالا در حد خودشون با امام که ازدواج میکنن باید فرزند نباید داد بشه. پس این جعفر کذاب چی میشه؟ ولی از آخر چی کرد؟ توبه کرد. بر جعفر کذاب از آخر لذا فرمودن بهش نگید کذاب، بگید تواب. به جعفر کذاب بگید تواب. عرق خورد، شوربه خرم کرد، ادعای مقام امامت کرد، چنین که ولی بالاخره چی شد؟ بالاخره فهمون توبه کرد و عاقبت بخیر از دنیا رفت. اینا نتیجه هایی که به حسب ظاهر دیگه از حدود عقل بشری و اینها یه مقدارش خارجه، یه مقدارش هم با همین علم روز هم قابل اثباته. یعنی قوت حالات روحی پدر و مادر در اون سرنوشت بچه کاملا تأثیر گذار است. حالا توضیحش انشاءالله خواهد آمد. یک اثر سومی هم فرمود در بحث تینت ها، موضوع تینت ها فرمود اثر سوم، فقلوب المؤمنین تحن الى ما خلقوا من و قلوب الكافرین تحن الى ما خلقوا من. این هم یک نکته انشاءالله همه رو توضیح خواهیم داد، چون روایت دیگه کنارش بیاد خیلی زیبا میشه. پس قلوب مؤمنین می کشد، میل و تمایل دارد به آنچه که از او خلق شده. مؤمنین از چی خلق شدن؟ از انبیا، از ائمه، از علیین. میل به علیین دارن، میل به علوف دارن، میل به بهشت دارن، میل به نور دارن، میل به اهل بیت دارن. و قلوب کافرین هم میل داره به سجین، به خباثت، به رذالت، به پستی. نظیرش در بس ولد و زنا آمده که ولد زنا میل داره به همون گناهی که از اون گناه تولید شده. خود ولد الزنا میل به زنا داره، یعنی نه اینکه میل جنسی داره، میل جنسی که همه دارن، مؤمن هم داره، نه میل به زنا داره، یعنی دوست داره که به حالت غیر مسیر شریعت اون نیازهای خودشو برطرف بکنه. این حدیث اول. حدیث دوم، بله دیگه این روایات تینته، همینطور سریع بخونیم و رد بشویم و برویم نیست، اگرچه که از اول و وسط و آخر اقرار میکنیم ما نمیتونیم به حقیقت اینا برسیم، ولی بالاخره لحن روایت داره میگه من یه خورده‌ای پیچیدم، سرم، دقیقم. لحن روایت داره میگه باید سریع نرو، رد نشو، میخواد چیزی گیرت بیاد یه خورده، بالاخره انسان با دقت بیشتر. حدیث دوم باز از حضرت صادق علیه السلام هست، البته حدیث اول از امام سجاد بود، یعنی از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی مؤمن را از تینت بهشت و کافر را از تینت آتش آفرید. تینت بهشت و تینت آتش گویا میخواد بگه جنس، تینت یعنی جنسش از اون جنسه، این کمک میکنه برای فهم معنای تینت، حالا بعدا خواهیم گفت. تینت نار، خاک نار که نداریم، که خاک آتش مراد چی است؟ جنس ناره، از اون جنسه، از اون سنخه. خداوند خلق کرد مؤمن را از تینت بهش و خلق کرد کافر را از تینت آتش و فرمود، خداوند فرمود و امام فرمود، امام صادق فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا طیب روحه و جسده. اگر خداوند اراده خیر بکند به عبدی، به فردی، چیکار میکنه؟ طیب روحه و جسده، روح او و جسد او را طیب میکنه. نتیجه چی میشه؟ فلا یسمع شیئا من الخیر الا عرفه ولا یسمع شیئا من المنکر الا انکره. وقتی ظاهر و باطن این مؤمن پاک شد میشه جنسش میشه نور دیگه، طبیعتا نورها رو تشخیص میده، ظلمتها رو هم تشخیص میده. لذا حضرت فرمود مطلب خیری به گوشش نمیخوره الا که میفهمه که این خیر، این حق، این درسته، و نمیشنود چیزی از منکر را مگر اینکه انکارش میکنه. حالا آیا ما مؤمنی داریم که ظاهرش خبیث محض باشه باطنش نور محض؟ نه. کافری داریم که باطنش ظلمت محض باشه و ظاهرش نور محض؟ نه. پس چی هست؟ پس موضوع از این قراره که مؤمن باطنش نور هست، نور محض، نور، و ظاهرش نور و ظلمت مخلوط، عمده اینه دیگه، معاصی سر میزن از مؤمنین، درست شد؟ پس در یک حیطه هایی مؤمن باطنش و ظاهرش با هم تطابق دارن، چون ظاهر مؤمن در یک جایی پاک هست یا نیست، باطنش هم که پاک از نور اهل بیت، از تینت اهل بیت، ظاهرش هم یه جاییش در یک حدی، در یک اندازه‌ای، در یک درجات و مراتبی نور هست. تا اینجا روشنه؟ پس در یک حیطه ای ظاهر و باطنش با همدیگه تطابق داره. مؤمن ظاهرش و باطن هر دو نورانی، به همین مقدار خیر رو میفهمه میشناسه و منکر هم میشناسه، به همین مقدار. لذا هر مؤمنی با فطرت خودش، با درون خودش، با ایمان خودش یک مقداری از حق و باطل ها رو میتونه تشخیص بده و در یک مقداری از حق و باطل ها به شبهه میفته. نمیفهمی این جمله الان حقه یا نه، این کار الان حقه یا نه. اونجایی که نمیفهمد مال کسری ناقصشه، یعنی عقلش، ذهنش، خیالش دچار اختلاط تینت شده. این اختلاط تینت دچار برای عقلم هست. عقل کسی ممکن یک سری قواعد عقلی از دشمنان گرفته، از تینت اونها آمده اینجا. اختلاط تینت در عقل، در قواعد عقلی، اختلاط تینت در مسائل علمی، یعنی گناه عقلی، گناه علمی، گناه تا گناه ظاهری. پس این که امام فرمود که خدا اگر به عبدی اراده خیر بکنه روح و جسدش رو طیب میکند، هر مؤمنی روحش و بخشی از جسدش طیبه. هر مؤمنی بالاخره یک خوبی هایی در ظاهر داره، چون روح و جسد رو شما به معنی باطن و ظاهر بگیرید، درون و بیرون، سر و علانیه. هر مؤمنی مقدار داره و به همین مقدار فلا یسمع شیئا من الخیر الا عرفه، هیچ چیزی از خیرات را نمیشنود الا اینکه میفهمد که این خیره. ولا یسمع شیئا من المنکر الا انکره، و هیچ منکری را نمیشنود الا اینکه انکار میکند. قال و سمعت، و راوی میگه که و همچنین شنیدم از امام علیه السلام که فرمود التینات و سلاس، تینت ها سه نوع تینته، یعنی اجمالا سه دستبندی کلی سه تا. چی هست اون سه تا؟ تینت الانبیا و المؤمن من تلکت تینه، الا ان الانبیا من صفوتها هم الاصل و لهم فضلهم و المؤمنون الفرع من تین لازب کذالک لا یفرق الله بینهم و بین شیعتهم. قال و تینت الناسب من همه این مسنون و اما المستضعفون فمن تراب. سه گروه داریم، انگار انبیا و مؤمنین، تینت اهل بهشت، کفار و تابعینشون و اینها، ناسبی ها و اینها، و مستضعفین. این سه دسته رو حضرت می‌فرماید. به طور کلی تینت ها سه گونه است، تینت خوب ها، بد ها و مستضعفین. مستضعفین یعنی ابله ها، بچه ها، عقب مونده های ذهنی، مجانین، اینها، اینها میشه مستضعفین. یا افرادی که اصلا تو فاز نیستن، همین زندگی دنیاوی حیوانگونه خیلی زندگی میکنه، خیلی سطح پایینه به لحاظ فکری و عقلی. ولی حضرت طوری که بیان کردن رو بخونیم، فرمود تینت انبیا. خب این قسمت اول. حالا مؤمن چی میشه؟ فرمود والمؤمن من تلک تینه، مؤمن هم از همین تینت، یعنی مؤمن هم بیار تو همین دسته، تو دسته اول. الا این که، یعنی بین تینت انبیا و مؤمن فرقی نیست. فرمود چرا؟ الا ان الانبیا من صفوتها و هم الاصل، انبیا از صفوه و برگزیده و اساره اون تینتن و در اون تینت علیین انبیا اصل هستند. ول ولهم فضلهم، به خاطر همینم انبیا فضیلتایی دارن که مؤمنین ندارن. ولهم فضلهم ول مؤمنون الفرع، ولی مؤمنین فروعات اون تینت هستن، فرعن، اصل نیستن، از صفوه و برگزیده اون تینت نیستن، بلکه من تینن لازب، از یک خاک چسبنده‌ای هستند. عین اون خاک نیست، خاک علیین هست اما جنسش مثل جنس خاک انبیا نیست، از اون تینت نیست. به یک معنا میشه گفت از اون هست، به یک معنا میشه گفت نیست. انبیا صفوه اونن، اینا تین لازبن. انبیا اصلن، اینها فرعن. به خاطر همین هم انبیا فضیلتهایی دارن، اینها ندارن. بعد حضرت هم فرمود کذالکه لا یفرق الله بینهم و بین شیعته. تین چسبناک چجوری اون خاک چسبیده به هم جدا نمیشه و هم کش میاد، مثلا به هم چسب داره. فهمون مؤمن هم همینطور شیعه هم به انبیا چسبیده، جدا نمیشن اصلا. انبیا میرن بهشت، اینا پشتر میره بهشت، بالاخره عاقبت به خیره، مسیر و جهت پشت سر انبیاست. خب گروه دوم چیه؟ وقال تینت و ناسب من همه این مسنون. تینت دوم تینت ناسبی ها و دشمنان خدا، دشمنان ائمه، دشمنان انبیا هست، که من همه این مسنون، از یک خاک سیاه بدبوه. معلوم میشه خاک اون طرف یه خاک سفید روشن زیبای خوشبوه، این بالعکس اون هست، این چون دقیقا در نقطه مقابل اون هست. پس اون خاک صفات دارد، صفاتش اینطور، رنگ داره، صفت داره. یه گروه دیگه هم که گروه سوم هستن مستضعفین هستن. فمن ترابن، این هم از یک نوع خاکی آفریده شدن، این از تین نیست، ترابه، اسمش آیمه گذاشتن تراب. این خاکی هست اما خاکش به اون خاک تین و گل و اینا با اون گل متفاوته. بعد حضرت فرمود لا یتحول مؤمن عن ایمانه ولا ناسب عن نسبه، مؤمن از ایمانش بر نمیگردد و ناسب از نسبش بر نمیگردد. اینا مال کیه؟ مال مؤمن کامل و ناسب کامل. یعنی ائمه و انبیا رو که بذار کنار، ائمه طاغوت هم که بذار کنار، اونا که بر نمیگردن اصلا مشخصه. تو دایره مؤمنین به انبیا و ائمه و تابعین ائمه کفر که بیای، تو این دو دسته که بیای، خود اینا دو دستن. یکی مؤمنین کامل، اینا عوض نمیشن، اینا دست از ایمانشون بر نمیدارن. یکی هم به حساب تابعین کامل، مثل فخر رازی، مثل ابن عربی، مثل عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب، مثل ابن تیمیه، این علمای سنی ها مثلا مخالفین، علمای اونها همین مؤمنین، اونا مؤمنین به طاغوتن کامل، مثل عمر سعد مثلا، اینا تابعه، یزید که نیست که، عمر سعد تابعه، اما تابعه چیه؟ بر نمیگرده از کفرش. اما از این درجه کاملین الیینی و کاملین سجینی در حیطه تابعین که بیای پایین، اونا قابل جابجایی هست، اونا قابل جابجایی هست. خب حالا اینا رو بعد کامل توضیح خواهیم داد. پشت سرش هم حضرت فرمود ولله المشیت و فیه، این که میگیم این از ایمانش بر نمیگرده، اون از کفرش بر نمیگرده، نه اینه که دست خدا بسته است، ولله المشیه فیه، بازم خدا اگر بخواد، یعنی بدونید که جبر در کار نیست، بازم اگه خودش بخواد برگرده، لله المشیه، خدا تینت رو عوض میکنه، اشکال نداره عوض میکنه. حالا این توضیحات چه خواهد آمد، فقط نکات رو فعلا داریم بیان میکنیم که به همین مقدار معلوم باشه حدیث، چون خود متن حدیث رو اول بفهمیم چی هست، نکاتش رو، بعد حالا توضیحات بیاد انشاءالله باز یک نتایج جدیدی خواهیم گرفت. قلت لعبی عبدالله علیه السلام را، حدیث سوم، جوئل تو فداک، فدای شما بشم، من ایه شای این خلق الله تینت المؤمن. صالح ابن سهل سوال کرده، بریم بگیم صالح ابن سهل تو چه آدم بی خودی هستی، چه سوالی میپرسی، به تو چه این سوالا، چه فایده ای داره این سوالا، برو نماز تو بخون، برو خمس تو بده، برو نمیدونم معاشرت دینی تو درست کن، آداب و معاشرت درست کن، مسائل اجتماعی تو برو درست کن، برو به زنت درست برخورد کن، بچه تو درست تربیت کن، کلا سر مردم نذار، این چه سوالی میپرسی؟ حالا از هر چیزی مؤمن خلق کرده، به تو چه، تو چی بهت میرسه؟ حالا بفهمی مثلا امام اینجوری برخورد کردن، آیا صالح ابن سهل تردش کردن که تو دنبال چیزای پیچیده چرا میگردی همش، این چه سوالی میپرسی مثلا، اینطور برخورد کردن ما؟ بعد ما چطور این برخورد رو میکنیم؟ چطور این فرهنگ رو جا میندازیم که اگه کسی آمد از مسائل دقیق و اسرار و بواطن و حقایق دین سوال کرد، بگیم برو دنبال کارت، آقا شما برو مسائل ابتدایی تو حل کن، تو اولیات ما گیریم، بعد شما آمدی از این مسائل میپرسی؟ مثلا درد جامعه ما امروز اینه که مؤمن خدا از تینت چی آفریده؟ امام صادق مثلا بفرمان درد جامعه ما اینه، منصور داره اینطور ظلم میکنه، مثلا بنی العباس دارن چیکار میکنن، بنی امیه دارن فلان، این همه فقیر شیعه است، این همه ازدواج نکرده است، این همه جهیزیه نیاز است، این همه خانه نیاز است ساخته بشه، تو آمدی از تینت مؤمن سوال میکنی؟ این تفکرات هست دیگه در جامعه امروز، غلط این تفکرها. هر چی سر جای خودشو داره، نماز سر جای خودشو داره، روزه سر جای خودش، اعتقادات، تینت، همه اینا سر جای خودشو داره. میگه سوال کردم که فدای شما بشم، از چه چیزی خداوند خلق کرده تینت مؤمن را؟ فقال من تینت الانبیا، تینت مؤمن از تینت انبیا آفریده شده. فلم تنجس ابدا، پس هرگز نجس نمیشود. یعنی ذات مؤمن و حقیقت مؤمن نجس و خبیث نمی شود، ظلمانی و تاریک و بد نمی شود، ذات و حقیقت ایمانی مؤمن وابسته به انبیاست. پس اگر حقیقت مؤمنی را در نظر گرفتی و به او جسارت کردی، به کی جسارت کردی؟ به انبیا. اگر به مؤمن فحش دادی، تحقیر کردی، بی احترامی کردی، از اون طرف اگه احترام کردی، ادب کردی، همون مؤمن گناهکار ها، ولی به خاطر حقیقت ایمانش احترامش کردی، به انبیا کردی، چون ذاتش نجس نیست و نمیشود. لا تنجس و ابدا، سنخش سنخ نوره، سنخ سنخ نجاست و خباست نیست. این حدیث دلالت میکنه بر طهارت ذات مؤمن و اینکه حقیقت مؤمن نجس و خبیث نمیشود. پس من خودم نوشتم کنار کتاب خودم، انشالله که غلط نباشه، نوشتم فهوه به ذاتهی مستاقون لآیت تطهیر، منتها در رتبه های بعدی آیه تطهیر، ذاتش مستاق آیه تطهیره. اراد الله لیوسف انما یرید الله لیوسف عنکم الرجس. امام فهمود لا ینجسو دیگه، لا تنجسو یعنی لا یرجسو، رجس و نجس و اینا هم به یک معناست. پس خدا اراده کرده که مؤمن چی باشه؟ ذاتش پاک باشه. اگه گناه میبینی ازش سر میزنه، با گناهش در بیفت، نه با خودش. با خودش در بیفتی با ائمه در افتادی. مؤمن خیلی جایگاه داره، خیلی اکرام باید بشه. این هم حدیث سوم. نکات زیاد داره. حدیث چهارم هم بخونیم انشالله ما بقیه برای جلسه آینده. راوی میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام، ابو حمزه سومالی میگه شنیدم حضرت فرمود خداوند عزوجل جل و عز خلق کرد ما را از اعلی علیین و خلق کرد قلوب شیعیان ما را از همان چیزی که از آن آفریده شدیم. یعنی قلوب شیعیان ما را هم از اعلی علیین آفرید. منتها از کدوم درجه اعلی علیین باز؟ اینا رو قبلا هم گفتیم، بازم توضیح خواهیم داد. مراد اینجا از شیعیان ما، آره، اعلی علیین یعنی از علیین، یعنی از همون فاز آفرید، نه از خود اعلی علیین که قلوب مؤمن و قلوب امام در یک سطح بشه، اینطور نیست. و خلق عبدانه من دون ذلک، بدنهای شیعیان ما را از مادون اعلی علیین آفرید، یعنی از علیین یا مادون علیین. آره، حالا همون با روایت معلوم میشه مراد چی است. بعد فرمود و قلوبهم تهوی الینا، قلوب شیعیان ما میل دارد به ما، گرایش داره به ما اهل بیت. چرا؟ فرمود لانها خلقت مما خلقنا من، چون از همون چیزی که ما از او خلق شدیم اینا هم از همون خلق شدن، گرایش ذاتی دارن به ما، میل دارن به ما. سپس این آیه رو خوندن حضرت، کلا ان الکتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است، که اینجا مراد از کتاب می شود قلب، ابرار می شود شیعه. کتاب ابرار یعنی قلب شیعه، یا کتاب ابرار دقیق ترش اینه، یعنی تینت شیعه. ابرار یعنی خوبان، اینجا کتاب به معنی تینته، یک رابطه ای داره تینت با کتاب. حالا عرض خواهیم کرد بعدن، تینت با کتاب یک تشابه معنایی قویی داره، لذا حضرت این آیه رو خوندن. کتاب ابرار یعنی تینت ابرار یا همون قلوب ابرار، لفی علیین در علیین است، یعنی از اون جنسه، جزو اونها حساب می شود. و ما ادراک ما علیون، تو چه میدانی علیین چیست؟ یعنی تو چه میدونی ائمه چی هستن؟ مقام اهل بیت و جایگاه اهل بیت و علیین اهل بیتن. قلوب ابرار هم از اهل بیته، درست شد؟ جز اون دسته حساب میشه. کتاب مرقوم، کتاب علیون یا همون کتاب ابرار، یک کتاب مرقوم و رقم زده شده، نوشته شده و مشخصی است، کامل رو حساب و کتاب و دقته. یشهده المقربون، مقربون که ائمه هستن یا ملائکه مقرب هستن، شاهدن، دارن میبینن، مقربون شاهدن، میبینن قلب این از جنس بدن اونه، قلب این از جنس اعلی علیینه، دارن این مطلب روش مشاهده میکنن. خب حالا شما این تفسیر امام از این آیه، کل احادیث سنی و تفاسیر سنی رو نگاه کنید، یک نفر از این آیه چنین برداشتی کرده؟ نه. کل عرفا، کل صوفیه ندارن. این تفسیر مال امامه، اختصاصیات تفاسیر ائمه، اونها میدونن قرآن به چه معناست. اینجا کتاب رو به معنای تینت گرفتن، کتاب معنای اینطوری هم داره. و خلق عدوانا من سجین، و خداوند دشمنان ما رو از سجین آفرید. و خلق کرد قلوب شیعیان دشمنان ما را، این گفتیم روایت باید کنار هم گذاشته بشه، ببینید تصریح داره، قلوب شیعیان دشمنان ما را از همون چیزی که دشمنان ما را از او آفریده بود آفرید، یعنی از سجین آفرید. و عبدانه هم من دون ذالک، این یعنی من فوق ذالک، یعنی در یک درجه پایین تر، یعنی ضعیف تر، که میاد بالا، از پایین جهنم که حساب کنی میاد بالا، به این معنا عبدان اونها را آفرید، از یک جایی که پلیدیش کمتر هست آفرید. فقلوبهم تهوی الیه، خاصیت خلقت تینتی اینه که میل قلبی ایجاد میشه، قلوب اونها میل به اونها داره. اگر میبینی عالم سنی مونده، سنی است و داره دفاع میکنه، قلبش میل داره، تینتش به اون طرفی است، و ظاهر امر رو نبین از ائمه هم تعریف میکنه، قلبش میل به اون طرف داره. چرا؟ فرمود لانها ها خلقت مما خلقومه، چون خلق شده از همون چیزی که ائمش یعنی اعدای ما از او خلق شدن. سپس حضرت این آیه رو خوندن، کلا ان کتاب الفجار یعنی تینت این شیعیان اعدای ما لفی سجین، در سجین است، یعنی جزء از جنس سجینیان و اعدای ماست. و ما ادراک ما سجین، تو چه میدانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم ویل یوم انزل للمکذبین، اون روز وای بر کسانی که تکذیب کردن، یعنی تکذیب کردن حق امیرالمومنین را، ولایت ما را، آیات الهی را تکذیب کردن. این هم حدیث چهارم این باب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.